بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم وجوب و دفعه عقلی ولو مع الشك لكن لا يترتب على ترك دفعه الا نفسه على تقدير ثبوته واقعا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، توی یکی دو سطر آخر جلسه گذشته صفحه 230 یه عبارتی ایشون داشت، میگفت در ضرر اخروی فانه على تقدیر ثبوته واقعا یقبه من الشارع الترخیص فیه. یعنی عرض کنم خدمت شما در مورد ضرر اخروی، اگر ضرر اخروی ثابت باشد ولو به احتمال، ثبوت واقعی ولو به احتمال داشته باشه، شارع نمیتونه نسبت به اون عرض کنم خدمت شما ضرر اخروی و عقاب اخروی ترخیص بده، چون عرض کردیم این ترخیص با قاعده عرض کنم خدمت شما اشتغال که میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد جور در نمیاد. یعنی از یه طرف شارع فرموده خمر حرامه، درست شد؟ از یه طرف فرموده خمر حرامه، از یه طرف میگه این چیزی که محتمل الخمریه است و شما علم اجمالی بین این دوتا داری یکیشو انجام بده. قبلا توضیح دادیم اینا با همدیگه جور در نمیاد.
اگر بدل قرار بده چی
افتاد؟ اونو که گفتیم دیگه، اونو دیگه تکرار نکن. اگه یک طرف رو بدل قرار بده اشکال نداره اون یک طرف دیگه رو ما انجام بدیم. حالا ایشون تو این بحث امروزمون میفرماد ما گفتیم وجوب دفع، ما گفتیم ضرر اخروی رو شارع نمیتونه نسبت بهش ترخیص بده، اما حواستون باشه وجوب دفع ضرر اخروی به حکم عقل است ولو ما شک داشته باشیم. آقایون بزرگوار، به حکم عقله یعنی چی؟ یعنی ارشادی است، یعنی مولوی نیست، یعنی خودش موضوعیت نداره. ولذا شما اگر احتمال عقاب اخروی میدی، شارع هم گفته اینی که احتمال عقاب اخروی میدی تو نباید انجامش بدی، اما در این حال مکلف رفت چیکار کرد؟ انجامش داد. اگر انجامش داد و واقعا حرام نبود، کمکم کنید، این آقا فعل حرام انجام نداده. چرا؟ چون عرض کردیم وجوب دفع ضرر اخروی به حکم عقله، حکم عقلم ارشادی است، یعنی میخواد بگه من به خاطر اون واقع دارم میگم تو باید اینو ترک کنی، این مشکوک رو ترکش کنی، و الا اگر پشتش واقعیتی نباشه انجام دادنش به معنای انجام فعل حرام نیست. در واقع شارع حکم تعبدی مولوی ندارد که بگوید مشتبه بماه و مشتبه برای من موضوعیت داره، نه، مشتبه ولو واجب است دفعش، اما این وجوب عقلی مولوی نیست، به تعبد شرع نیست. و لذا دوستان هرچی از همون واقعه، یعنی اگه واقعا حرام باشه، واقعا این مایه خمر باشه من بخورم، خب فعل حرام انجام دادم، اما اگر خوردم بعدن معلوم شد که خمر نیست، سرکه است، شربت آب لیموس، اینجا من فعل حرام انجام ندادم. البته تجری کردم، اون تجری بحث دیگه است. خب ما تجری رو سابقا هم عرض کردیم، ایشون میفرماد تو بحث قطع اونجا گفتیم تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی نداره. لذا ممکنه یک کسی از باب تجری اگر مبناش این باشه که تجری حرامه بگه حرامه، اما اون ربطی به بحث ما نداره و ما هم حرمت تجری رو نپذیرفتیم. قبح فاعلیشو پذیرفتیم اما قبح فعلیشو نپذیرفتیم. 4-5 خط من براتون بخونم. نعم، این نعم دوستان استدراک از همین یک سطر و نیم آخره که گفتیم ضرر اخروی علی تقدیر ثبوته واقعا یقبه من الشارع ترخیص فی. حالا میگه نعم وجوب دفعه عقلیون، وجوب دفع ضرر اخروی یک وجوب عقلی است، ولو مع الشک، عرض کنم خدمتتون، ولو ما شک که در عقاب داشته باشیم، یعنی اگر عقاب مقطوع باشه یا مظنون باشه یا محتمل باشه تو این جهتش فرقی نمی کنه، وجوب دفع داره، لکن حالا که وجوب عقلی داره، لکن لا یترتب علی ترک دفعه الا نفسه، مترتب نمیشه نفسه، مترتب نمیشود بر ترک دفع این ضرر اخروی، یعنی اگر کسی به این وجوب دفع ضرر اخروی توجه نکرد و رفت انجامش داد، مترتب نمیشه مگر نفسش، مترتب نمیشه مگر نفس حرام، یعنی اگه واقعا حرام باشه این حرام انجام داده، اگه واقعا حرام نباشه این حرام انجام نداده، الا نفسه علی تقدیر ثبوته، واقعا اگر واقعا خمر باشه این خمر در بیاد، حتی انه لو قطع بهی یا قطع المکلف بهی ثم لم یدفعه و اتفق عدمه واقعا لم یعاقب علیه، لذا اگر کسی قبلا اینو توی باب تجری خوندی، تو باب قطع خوندید، اگر کسی قطع پیدا کنه که این مایه خراب خمره، دو تا مایه هم نداریم، ما یه دونه مایه داریم، قاطع هم هستیم به این که خمره، بعد خوردیم معلوم شد، کمک هم کنید، شربت آب لیموه، ها اینجا حرام انجام دادیم یا نه؟ حرام انجام ندادیم، مگر کسی تجری رو حرام بدونه، ولی جدای از باب تجری حرام انجام نشده و عقاب نداره. شیخ هم که میگفت تجری حرام نیست دیگه، شیخ انصاری میگفت قبح فاعلی داره نه قبح فعلی، لم یعاقب علی الا من باب تجری، تجری رو هم که قد تقدم فی المقصد الاول که متکفل بود برای بیان مسائل حجیت قد، الکلام فیه، الکلام یعنی الاشکال، اشکال در تجری و حرمت تجری رو اونجا گفتیم، بعدن هم میاد و سیجی اون عیسا. تمام شد دوستان بزرگوار، من برای بحث بعدیمون یه مقدمه عرض کنم خدمت شما، اگر کاغذ و قلم دستتون هست اینو بنویسید. ببینید آقایون، خوب عرضم رو دقت کنید، در شبهات بدویه، در شبهات بدویه اگر کسی فحص نکنه و بدون فحص مرتکب اون عمل بشه، اینجا استحقاق عقاب داره، با اینکه ما تو شبهات بدویه قائل به چی هستیم؟
براعت.
براعتیم، اما تو شبهات بدویه هم که قائل به براعتیم نمیگیم شما بدون فحص برو انجام بده، لذا اگر مثلا فرض کنید یه مایه اینجا هست، من احتمال میدم خمر باشه، احتمال میدم خمر نباشه، این حالا تو شبهه موضوعیشه که محل اختلافه، یا تو شبهات حکمیه من نمیدانم مثلا شرب توتون حرامه یا حرام نیست، اینجا اگر بدون سوال کردن شرب توتون کنم و شرب توتون واقعا حرام باشه، من فعل حرام انجام دادم، نمیتونم براعت جاری کنم، خب لااقل باید برم بپرسم از کسی که اهلشه، بپرسم آقا نسبت به شرب توتون ما روایتی داریم روایتی نداریم، یا این مایه خمر هست نیست، اگر فحص نکنم کوتاهی کردم، قبل از فحص اگر مرتکب بشم در واقع فعل حرام انجام دادم، اون وقت این کسی که دوستان جاهل است و میگیم جاهل عقاب نداره میتونه براعت جاری کنه، جاهل چند جوره، این تقسیم بندی رو به صورت شاخه‌ای بنویسید، جاهل گاهی التفات اجمالی هم به حکم نداره، یعنی غافل غافله، اصلا هیچ احتمال هم نمیده که مثلا فلان چیز حرام باشه، دیدید بعضی وقتا طرف یه کاری رو که انجام میده بعد که بهش میگی میگه من اصلا فکرشم نمی کردم مثلا فلان چیز حرام باشه، اصلا تصور، این غافله، این در واقع التفات اجمالی و احتمال کم هم نمیده نسبت به حرمت، این اسمش میشه جاهل قاصر، جلوش بنویسه جاهل قاصر. شق دوم التفات اجمالی دارد، پس گاهی التفات اجمالی نداره غافله که میشه جاهل قاصر، گاهی التفات اجمالی داره، اونی که التفات اجمالی داره یعنی احتمال حرمت بگید میده ولو 10%، ولو 20%، این گاهی امکان فحص نداره، هیچ راهی برای اینکه بپرسه فحص کنه نداره، اونی که دوستان امکان فحص نداره باز میشه جاهله، کمکم کنید، قاصر، چون امکان نداره دیگه، براش ممکن نیست فحص بکنه، اما گاهی امکان فحص داره، درست شد؟ اونی که امکان فصل داره خوب حواست به من باشه. باز خودش دو قسمه، یه وقت فحص میکنه، میره میگرده فحص میکنه. خب اینجا اگر فحص کرد جهلش برطرف شد که میشه عالم، اگر جهلش برطرف نشد بازم جاهل قاصره. فحص کرده، تلاش خودش رو کرده، یا به علم میرسه که جهلش برطرف میشه میشه عالم، اگرم فحص کرد و جهلش برطرف نشد بازم جاهل قاصره. کدوم قسم دوستان فقط جاهل مقصره؟ اون کسی که یک، التفات اجمالی دارد، دو، امکان فحص هم دارد، سه، بگید فحص نمی کند. این میشه شق دوم اون امکان فحص داره. پس اونجایی که امکان فحص داره یا فحص میکنه یا نمیکنه. اگر فحص نکرد میشه جاهله، کمکم کنید، مقصر. این تقصیر داره، درست شد؟ حالا تو این تقسیم بندی، با توجه به این تقسیم بندی، فرمایش شیخ رو من میخوام براتون اینجا تو این انقرض بگم. ببینید اگر کسی اینجوری اشکال کنه، این انقرض دوستان در واقع میخواد اشکال کنه به ارشادی بودن حکم به وجوب اجتناب از مشتبهین. آخه ما سابقا میگفتیم که حکم به وجوب اجتناب مشتبهین ارشادی است. ارشادی رو هم چی معنا کردیم؟ یعنی بر موافقت و مخالفت این حکم اثری مترتب نیست جز اون چه که در واقع وجود داره، یعنی طریقیت دارد به واقع، خودش موضوعیت نه. این میخواد به این اشکال کنه، میخواد ثابت کنه که این حکم مولوی است، یعنی خودش موضوعیت داره. حالا چی میگه مستشکل؟ مستشکل میگه این که شما فرمودید ارتکاب احد المشتبهین اگر مصادف با حرام واقعی نباشد عقاب نداره، یعنی طریقیت داره موضوعیت نداره، این حرف با فرمایش متکلمین از عدلیه جور در نمیاد. میگیم مگه متکلمین از عدلیه چی میگن؟ خوب اینجا رو دقت کنید. ایشون میفرماد متکلمین از عدلیه میدونی چی میگن؟ میگن تارک شکر منعم ولو مصادف با واقع نباشه استحقاق عقاب داره. یعنی اگر کسی شکر منعم برش واجب احتمال وجوب میداد، بعد معلوم شد نه شکر منعم برش واجب نبوده، این آقا ولو مخالفت با واقع نکرده واقعا، اما چون احتمالشو میداده و ترک کرده عقاب میشه، استحقاق عقاب داره. به چه جهت؟ میفرماید به جهت حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. یعنی اگر کسی احتمال میده شکر منعم واجبه و ترک بکنه، در واقع دفع ضرر محتمل رو بهش توجه نکرده. بعد به عنوان ثمره میدونی چی میگه؟ میگه ثمره این بحث میدونی کجاست؟ ثمره این بحث که آیا شکر منعم واجب است یا واجب نیست، این است که اگر کسی دعوت پیامبر زمان خودش بهش نرسید، خب بالاخره هستن کسانی که پیغمبری در یک جای ظهور کرده، پیغمبر مثلا در شبه جزیره عربستان ظهور کرده، اونجا عرض کنم فرمایشش به افراد اونجا رسیده، شاید به بعضی از بلادم رسیده باشه، اما حالا یه کسی مثلا توی جنگلی یه جایی داره زندگی میکنه، اصلا کلام پیامبر ممکنه به او بگید نرسیده باشه. اگر کسی دعوت پیامبر زمان خودش به او نرسید، یعنی از این طریق حجت برش تمام نشد، اینجا اگر خوب دقت کنید، متکلمین گفتن اگر احتمال میده خدایی هست، احتمال میده قیامتی هست، احتمال میده باید یک معبودی رو پرستش کنه، این آدم اگر احتمالش رو هم میده باید فحص کنه تا شکر منعم رو به جا بیاره. اگر فحص نکرد و بر اساس این که فحص نکرده شکر منعم هم به جا نیاورد، عقاب میشه. حالا میخواد مطابق با واقع باشد، میخواد نباشه، میخواد شکر منعم واقعا واجب باشه یا نباشه. مطلق گفتن ولو مصادف واقع نباشه ها، مجرد ترک دفع ضرر اخروی به شرط که محتمل باشه، براش توجه داشته باشه، مثل اونی که هیچ التفات نداره نباشه، نه احتمال میده این آقا باید چیکار کنه؟ واجبه که این دفع ضرر محتمل اخروی رو بهش توجه کنه، نکرد عقاب میشه. پس ببینید معلوم میشه حکم به وجوب دفع عقاب اخروی محتمل ارشادی نیست، مولویه، یعنی موضوعیت داره خودش. این حرف انقلده. تا قلتو رو برسیم نگاه کنید، سه چهار خط باز بخونم. انقلد قد ذکر العدلیه، عدلیه یعنی امامیه دیگه ها، البته معتزله هم عدلیه محسوب میشن. قد ذکر العدلیه فی الاستدلال علی وجوب شکر المنعم. چی گفتن؟ عدلیه در استدلال بر وجوب شکر منعم اینجوری میگن، میگن ان فی ترکهی احتمال المضره، اگر شما ترک بکنی شکر منعمو احتمال ضرر توش وجود داره. و جعلو عدلیه ثمرت وجوب شکر المنعم و عدم وجوبهی، ثمره وجوب و عدم وجوب شکر منعم رو اینجوری بیان کردن، گفتن استحقاق العقاب علا ترک شکر لمن لم یبلغ دعوت نبی زمانه، کسی که دعوت نبی زمانش بهش نرسیده این آدم استحقاق عقاب بر ترک شکر را دارد. البته طبیعتاً به شرط اینکه احتمالش رو بده دیگه ها. فیدل ذلک، ذلک یعنی این استدلالی که عدلیه آوردن، ال استحقاق العقاب به مجرد ترک دفع الضرر الاخروی المحتمل. آقا این کلمه مجرد اینجا یعنی چی؟ این مجرد در مقابل متأهل نیستا، به مجرد ترک دفع ضرر، یعنی چه مطابقه با واقع باشه چه؟ نه. همین که شما دفع ضرر محتمل رو ترکش کردی دیگه کار نداریم این مطابقه با واقع هست یا نیست. میخواد بگه موضوعیت داره خودش، طریقیت نداره. این حرف متکلمین از عدلیه. خب شیخ چی جواب میده؟ خوب عرضم رو دقت کنید، حواستون به من باشه. شیخ انصاری میدونه چی جواب میده؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد مستشکل از حکم کردن به استحقاق عقاب بر ترک شکر منعم به مجرد احتمال ضرر میخواد استفاده کنه که ولو مصادف واقع نباشه ها، ولو مصادف واقع نباشه باز هم این عقاب صورت میگیره، احتمال عقاب هست، در واقع استحقاق عقاب هست. پس معلوم میشه خودش موضوعیت داره، مولوی است، طریقیت نداره، ارشادی نیست. شیخ انصاری میگه این که متکلمین حکم به استحقاق عقاب کردن که شما از اطلاق کلامشون استفاده میکنی ولو مصادف واقع نشه، میدونی از چه بابه؟ از این بابه که متکلمین میدانند این شکر منعم حتما بگو واجب هست، این شکر منعم حتما واجب. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من بگم آقا اگر کسی احتمال میده خدایی هست و به این احتمال توجه نکنه و خدا پرست نشه عقاب میشه. من چرا میگم عقاب میشه؟ چون میدونم بگو خدایی هست، اعتقادم اینه که یعنی هر کس بره پیشو بگیره طبیعتا میرسه به این که خدایی هست. آخه منی که دارم یه حرفو میزنم که دوتا احتمال تو ذهنم نیست، بگم حالا اگه خدا بود ها تو عقاب عقاب عرض کنم میشی، اگه خدا بود و تو توجه نکردی عقاب میشی، اگه خدا نبود عقاب نمیشی. خب منی که میدانم خدا هست، علم دارم به این که خدا هست، به شما میگم اگه احتمال میدی و توجه نکنی عقاب میشی. این عقاب میشی معناش این نیست که حتی اگر مطابق با واقع هم نباشه بازم عرض کنم تو عقاب میشی. نه، من میدونم خدایی هست. در واقع حکم آقایون به استحقاق عقاب به طور مطلق از این باب بوده که اینا میدونستن، ما میدونیم که احتمال ضرر برای ترک شکر منعم مصادف با واقع هست، چون میدونیم ترک شکر منعم حتما استحقاق عقاب به دنبال داره، یعنی علم به وجوب شکر منعم داریم، لذا میگیم اگر مکلف احتمال عقاب بده ترک کنه استحقاق عقاب رو داره. البته دوستان این حرف مال کیه؟ مال ما عدلیه است. عدلیه این حرف رو میتونن بزنن. چرا؟ چون عدلیه دوستان قائل به اینن که عقل حاکمه، عقل مدرکه، برای عقل ارزش و محرکیت قائلن تو مسئله دفع ضرر محتمل. لذا نزد عدلیه عقاب تارک شکر منعم صحیحه با احتمال دادن اون تارک شکر منعم. اما اشاعره نه، در مقابل معتزله و امامیه، یعنی در مقابل عدلیه، اشاعره عقل رو مدرک نمیدونن، حاکم نمیدونن، در واقع برای عقل ارزش و محرکیت قائل نیستن. خب بله، اشاعره طبیعتاً با فرض نبود دلیل نقلی و شرعی، نزد اشاعره عاقل احتمال عقاب بر ترک شکر نمیده، چون عقلش اصلا نمیتونه اینا رو بگید درک بکنه، یعنی عقلش ارزش و محرکیت نداره. فلذا عقاب برای تارک شکر منعم نزد اشاعره ممکنه بگیم صحیح، اما به نگاه اونها. ما که میگیم عدلیه میگن این استحقاق عقاب هست، از باب این که عدلیه معتقدن حتما این مصادف واقعه، یعنی شکر منعم رو واجب میدونن. نهایتاً هم ایشون میفرماید کلام علما اینه که اگر واقعا ضرر ثابت، مکلف اون ضرر براش ثابت نشد، ضرر هست و برای این آقای مکلف ثابت نشد، اینجا باید به اون عرض کنم، یعنی به لحاظ شرعی ثابت نشد، این احتمال رو که میده باید بره دنبالش، باید توجه کنه. اگر توجه نکرد، بی خیالش کرد، بی خیالش شد، فحص نکرد، این آقا عقاب میشه، چون واقعا ضرر وجود داشته. علما با این حرف نمیخوان بگن با احتمال ضرر و عقاب علا ای حالن استحقاق عقاب هست ولو با واقع مطابق نشه. این تا اینجا بخونین، نگاه کنین، یه پاراگراف 7-8 خطی رو میخوام بخونم. قلت حکم هم، حکم هم یعنی حکم علما عدلیه به استحقاق عقاب علا ترک شکر، ترک شکر به مجرد احتمال ضرر فی ترکه. آقایون باز کلمه مجرد یعنی چی؟ یعنی و الم یصادف الواقع، یعنی صرف احتمال باعث استحقاقه. این حکمشون لعجل مصادفت الاحتمال للواقع، به خاطر اینه که این آقایون علما اعتقاد دارن که این احتمال حتما مصادف با واقع هست. یعنی این حکم از این بابه که علما میدونن احتمال ضرر مصادف با واقع، به نظر اونها ضرر قطعیه ولو در نظر مکلف احتمال ضرر. فان الشکر لما علمنا به وجوبه، این شکر منعم وقتی ما میدونیم واجب اندشاره و ترتب العقاب علی ترک، میدونیم عقاب بر ترکش مترتبه، خب فاذا احتمل العاقل علی عقابه، وقتی عاقل عقاب رو احتمال میده علی ترک این شکر، فان قلنا به حکومت العقل فی مساله دفع الضرر المحتمل، آقایون ان قلنا یعنی کیا قائلن؟ عدلیه. اگر ما عدلیه باشیم، حالا یا امامیه یا معتزله، و قائل بشیم به حکومت عقل، یعنی عقل حاکم مدرکه در مسئله دفع ضرر محتمل، آقایون عقل حاکم مدرکه یعنی عقل ارزش و محرکیت دارد برای ما، خب اینجا صحه عقاب تارک شکر، اینجا عقاب تارک شکر صحیح. از چه باب صحیحه؟ من اجل اتمام الحجه علیه، چون حجت برش تمام شده به مخالفت عقله. این آقا نباید با عقل خودش مخالفت میکرد، باید میرفت دنبالش، نرفته. و الا فلا، این و الا فلا یعنی چی؟ یعنی اگر مثل اشاعره عاقل احتمال عقاب بر ترک شکر اصلا نمیده، مثلا مثل اون قافله که هیچ احتمالش رو هم نمیده، خب اینجا بله ممکنه بگیم عقاب نمیشه. پس غرض این آقایون علما چیه؟ فغرض هم ان ثمرت حکومت العقل به دفع الضرر المحتمل، ثمره حکومت عقل به دفع ضرر محتمل که عقل رو ما حاکم بدانیم اینه، انما یظهر فی الضرر ثابت شرعا ما عدم العلم، اگر ضرری شرعا در لوح محفوظ ثابت باشد، اما من مکلف علم بهش نداشته باشم ها عدم العلم بهی من طریق شر، یعنی از طریق شر نتونم به اون ضرر برسم، اینجا اگر به این ضرر توجه نکنم عقاب میشم. لا ان الشخص يعاقب بمخالفه العقل و الا لم يكن ضررا في الواقع. نمیخوان بگن این آقایون که ولو ضرر فی الواقع نباشه بازم شما عقاب میشید، که بعد شما بگید این مولویست و ارشادی نیست. وقد تقدم در بعض مسائل شبهه تحریمی شطر من الکلام فی ذلک، که این قد تقدمه رو دوستان عرض کنم خدمت شما، بعضیا تنقیح رو اینجا مراجعه کنید، اینجا آدرس دادن به اونجایی که استدلال برای وجوب احتیاط میشد تو بحث شبهه تحریمی همین جلدمون، به اخبار نهی از ارتکاب شبهه که میگفت عرض کنم وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، این اونجا آدرس دادن دیگه. حالا من نگشتم دقیق صفحه و سطرشو براتون پیدا کنم، خودتون ببینید. سوال دارید؟ شیخ انصاری که بله دیگه ارشادی میده.
ارشادی میده. آره دیگه. چون که ضرر اینجا حتمیه.
آره دیگه. بارک الله. بله. میخوام بگم از اون کلام عدلیه شما نمیتونی استفاده کنی که مولویه. ارشاد. میدونم. بارک الله. دو تا نکته باقی مونده، من این دو تا رو سریع عرض کنم. ببینید دوستان، یک نکته این است که مرحوم شیخ انصاری تو این قضیه تمسک لاثبات الحرمه، ایشون به دو دلیل که اوورده شده برای اثبات حرمت ارتکاب، حتی ارتکاب حتی بعضی از اطراف علم اجمالی ها، یعنی موضوعیت داشتن خود شبه مولوی بودن این حکم شارع، اشاره میکنه و اونا رو جواب میده. دلیل اول چیه؟ دلیل اول دوستان اینه که بعضیا اینجوری گفتن ارتکاب بعض اطراف شبهه محصوره به علم اجمالی ولو مصادف واقع نباشه تجری هست، حالا از باب دیگه حرام نباشه اب نداره، اما بالاخره تجریه و چون تجریه عقلا قبیحه، عقلا که قبیح شد پس شرعا حرامه. شما بگید شیخ چی جواب میده؟ میگه من تجری رو حرام نمیدونم. خب اونجا بحث کرد دیگه، ایشون میفرمان ما تو تنبیه اول، تو تنبیه اول قد تو جلد یک اونجا عرض کردیم که حرمت تجری مورد اشکاله، حتی در فردی که متجری قطع داشته باشه به حرمت، اینجا که احتمالشو میده هیچ. درست شد؟ یه حرفی هم از علامه نقل میکنه رو عبارت میخونم. این یک نکته. دلیل دومی که بعضی آوردن اینه، گفتن تمسک به ادله شرعیه که دال بر احتیاط داره، اخوک دینک فحتت لدینک و روایاتی که دال بر وجوب احتیاط داشت که سابقا خوندیم، اینا دوستان معناش وجوب ترک همه اطراف شبه هست و حرمت ارتکاب بعض اطراف حتی اگر بعدا معلوم بشه که واقع نبوده، این به همین ادله احتیاط ثابت میشه. شیخ انصاری میفرماد این دلیل دوم از دلیل اولم ضعیف‌تره. چرا؟ چون ادله احتیاط درسته میگه احتیاط کن، شما از هر دو طرف پرهیز کن، اما ادله احتیاط نمیخواد بگه اگر شما پرهیز نکردی و واقع در نیومد بازم حرام انجام دادی و استحقاق عقاب داری. اتفاقا ادله احتیاط میگه به خاطر همون واقع شما احتیاط کن. روایات احتیاط رو ببینید، مثلا دو تا روایت رو من همین به نظرم دیروز پریروز خوندم، داره اترکو ما لا بأس به، کمکم کنید، حذرن اما بهل، میگه ما لا بأس بهی رو ترکش کن برای اینکه ما بهل بأس رو ترک کرده باشی. پس اون چه که مهمه چیه؟ همین واقعه. پس ادله احتیاط نمیخواد بگه موضوعیت داره، بازم طریقیت داره. حالا یکی دو تا روایت دیگه هم هست میخونم، نگاه کنید. وقد یتمسک لاثبات الحرمه، تمسک شده برای اثبات حرمت همه اطراف، یعنی حتی یه طرف رو هم نمیتونی انجام بدی، در مقام به کونهی تجرین، بعضیا به تجری تمسک کردن، فیکون قبیحا عقلا، وقتی تجری شد عقلا قبیح، فیحرم شرعا، عقلا که قبیح شد کل ما حکم به العقل حکم به شرع، میگه شرعا هم حرام. ایشون جواب میده، میگه وقد تقدم فی فروع حجیت العلم، توی تنبیه اول باب قطع جلد اول، الکلام علی حرمت التجری. الکلام یعنی چی؟ الاشکال. بحث داشتیم، اشکال داشتیم، حتی مع القطع بالحرمه اذا کان مخالفا للواقع. حتی اگر شما قطع به حرمت هم داری که شرابه، بعدم خوردی بعد معلوم شد نه شربت آب لیموه، ایشون گفت ما اشکال کردیم تو حرمتش. کما افتا بهی فی التذکره، همچنان که فتوا داده علامه به همین عدم حرمت تجری در تذکره. کجا ایشون فتوا داده به عدم حرمت؟ فی ما اذا اعتقد ضیق الوقت، اونجایی که مکلف معتقد به ضیق وقته. آقایون بزرگوار، اگر یه کسی خیالش این شد که 5 دقیقه دیگه، نبیگیم 5 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه نماز قضا، خیالش این شد که نیم ساعت دیگه نماز قضاست، گفت بی خیال نماز، من خوابم میاد خوابیدم، گرفت خوابید، یه ساعت بعدش بیدار شد، بعد معلوم شد هنوز نماز قضا نشده، این ترک صلات فعل حرام انجام شده یا نشده؟ ایشون میگه انجام نشده. اذا اعتقد ضیق الوقت، اگر اعتقاد داره به چی؟ به ضیق وقت. فاخره، گرفت خوابید تأخیر انداخت، من کشف بقا الوقت، بعد معلوم شد نه هنوز وقت هست. اینجا ایشون گفته فعل حرام انجام نداده، ترک واجب نکرده. و ان تردد فی النهایه، گرچه همین علامه در نهایه تردید کرده، یعنی تو تذکره گفته حرام نیست اما توی نهایه تردید کرده. این یک نکته. دوم، و از اف من ذالک، ذالک رو بزنید به این تمسک به تجری. از اف از دلیل قبلی، تمسک به ادله شرعیه ایست که دلالت بر احتیاط میکنه، میگه همه اطراف رو باید ترک کنی، اینا استفاده کردن پس مولوی است. ایشون میگه نخیر، لما تقدمه، این لما تقدمه دلیل از اف. یک دقیقه دیگه، من ان ظاهر من ماده الاحتیاط، ظاهر ماده الاحتیاط تحرز از وقوع در حرام است. یعنی چی؟ یعنی اگر این مشتبه رو تو باید ترک کنی به خاطر چیه؟ به خاطر همون حرام واقعیه. کما یوزه ذالک النبویان سابقان، آخر صفحه 229، همین اترکو ما لا بعصبهی حضران اما به هلبست، و اون روایت من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، همین 2-3 صفحه پیش خوندیم، هم اون دو روایت، هم قولهم صلوات الله علیهم ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فل. ببینید همش میره سراغ اون حرام واقعی، میگه وقوف بهتر از اقتحام فل هلکه است. اقتحام فل هلکه یعنی انجام دادن حرام واقعی. میخواد بگه روایات احتیاط هم دال بر مولوی بودن و موضوعیت داشتن شبهه نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله.
طریقیت داره
آباری کلا، طریقیت داره.